مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود تا پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
میخواستم راجب مشکلم صحبت کنم. من
صداتون اول خوب بود بعد خراب شد عزیز.
الان خوبه؟
الان خوبه. بفرمایید.
میخواستم راجب مشکلم باهاتون صحبت کنم. من 19 سالمه، ایران به دنیا اومدم ولی دبی زندگی کردم تا 7-8 سالگی و 8 سالم بود آمدم امریکا. تا 14 سالگی اینجا بودم. بعد مامان و بابام جدا شدن و دیگه من برگشتم دبی تا 1 سال برگشتم و الانم دارم با مامانم زندگی می‌کنم.
کجا؟
امریکا.
بعد دوباره تو باز برگشتید امریکا؟
برگشتم امریکا.
اون یک سالی که رفتی دبی با کی زندگی میکردی؟
با پدرم زندگی میکردم.
بنابراین بعد از جدایی یک سال با پدر بودید و بعد 5 سال
رفتم پیش مادر.
مادر. خب
بعدم الان من دوره های سکولم رو تموم کردم. اولین سالم تو کالج و من بابام خیلی دوست داره دندون پزشک بشم ولی راستش رو بخواین من بیشتر دوست دارم پرستاری بخونم.
چرا پرستاری؟
احساس میکنم یکم مسئولیتش سبکتره.
من فکر میکنم چنین باشه. اگه فقط به دلیل مسئولیته معمولا اختیاراتتون کمتره ولی مسئولیتتون بیشتره. علتش هم این است که در یه جایی پرستاران قرار گرفتن که نه موقعیت پزشکو دارن نه حال بیمار رو. اینه که اگر حرف شما مسئولیته، من فکر میکنم پرستاری مسئولیتش بیشتره. دندان پزشکی، نه اینکه من نظری دارم شما دندان پزشکی بخونید، ابدا. دندان پزشکی اگر شما آدم دانا و توانایی باشید، موضوع شما اون مسئولیت رو به اون صورت نداره. کار سخت مشکلی است، مثلا با توجه به مدتی که معمولا دندان پزشکان میستن و فشاری که روشون میاد اون مطرحه. ولی من فکر نمی کنم بشه گفت پرستاری رو. بعد عیب دیگر پرستاری اینه که معمولا ساعتهای کارش به دلیل نیازی که مراکز درمانی دارن 24 ساعت است، اون تغییر میکنه و اون خودش به هر حال بسیار سخت و سنگینه. به ویژه اگر یک کسی بخواد نقش مثلا مادری رو داشته باشه، مواردی میشه که شب یا روزی که باید در خانه باشه مجبور سر کار باشه. اینی که اگر شما به من، چون دلیل خودتون گفتی، به من بفرمایید پدرم میگه دندان پزشکی، من میگم پرستاری، به دلیل مسئولیت من اینو انتخاب میکنم، من فکر نمی کنم خیلی واقع بینانه باشه عزیز.
آقا راستش رو بخواین آقای دکتر، من ADHD هم دارم، از 8 سالگی دایگنوز شدم و از 8 سالگی هم دارو میخوردم تا الان، الانش هم دارو میخورم.
اوکی، نبینید ADHD اگر دارید میخوام به شما بگم برای پرستاری یه مقدار کارای ظریف‌تر و دقیق‌تر و حساس در روی بدنتون مسئله است. دوم این که چرا اگر یه جایی هستید نمیرید نورو فیدبک و ADD یا ADHD رو معالجه کنید عزیز. ببینید ما وقتی ADD داریم یا ADHD داریم دو تا گزینه که بیشتر نداریم، سومی نیست. یکی این که دارو مصرف کنیم. اشکال کار دارو دو چیزه، یکی این که فقط بیماری رو کنترل میکنه و دومی که تأثیرات جنبی جانبی به ویژه بین 6 تا 18 یا 20 سالی که خواهد داشت. برام مثل این میمونه که من مشکل چشم دارم، عینک بزنم مثلا دوربین یا نزدیک بین هستم و با عینک ببینم، اما به مجردی که عینکمو برداشتم برمیگردم سر جای قبلی. یعنی شما میتونید 40 سالم دارو مصرف کنید ولی بهبود پیدا نکنید، در حالی که اگر در یه مرکزی کار نورو فیدبک رو یک بار مثلا تو 40-50 جلسه انجام بدید، به دلیل اینکه تغییرات لازم رو در بیوشیمی مغز شما از طریق تغییر امواج مغزی چه در سمت چپ و راست به خاطر کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی انجام میدن، شما رو معالجه میکنه. درست بس که پروی چشم پزشکی تش ببرید و با یه جراحی با یه لیزر مشکل رو برای همیشه حل کنه و اونگونه که تو فیلم هم نشون میدن از در بیاد بیرون، عینک رو بندازید دور. جان
با لیزر همچین چیزی هم؟
من نه شما خب شما قرار شد حالا فهمیدم که ADD داری. نه من گفتم مثال زدم، عرض من این بود که من میتونم با چشمم رو از طریق فرض کن یه نوع معالجه که نوعش لیزری است برای همیشه سالم کنم که عینک نخوام. ماجرای نورو فیدبک هم شما رو معالجه میکنه برای همیشه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که شما حتما دنبال اون برید، برای که متاسفانه ADD و ADHD خطر علاوه بر آسیبی که میزنه، علاوه بر اینکه برخلاف مردمی که راه میرند من باید با دستام راه برم و کار بسیار سخت و مشکله، متاسفانه غالب اوقات به افسردگی هم خاتمه پیدا میکنه.
بله.
یعنی
به هم... دارم.
و به همین جاست که عزیز من فکر کنم نمیدونم کجای امریکا هستی، شما کجای امریکا هستی؟
من کالیفرنیا اورنج کانتی.
بسیار خوب. اولا حالا که میگید اورنج کانتی به شما این رو بگم، یک ما دفترمون در لس آنجلس و در یعنی هم در منطقه وست بود هم در منطقه انسینو آقای دکتر محسن محمدی هستن و ضمناً ایشون هفته یه روز هم اتفاقاً اورنج کانتی هستن. این که توصیه من، دوستانی که اورنج کانتی هستن میتونم به ایشون مراجعه کنم، این توصیه من این است که چه در لس آنجلس تش باشید چه اورنج کانتی، کافیست یه تش ببرید یه تست تووا بگیرید، تکلیف کار رو کمیت و کیفیت و چگونگی واقعا ADD و ADHD تون و یا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو که معمولا این تستشون میده اونا رو اندازه‌گیری کنید، بعدم برید سراغ نورو فیدبک یک بار برای همیشه حلش کنید. اما از اینکه بخواید پرستاری بخونید یا دندان پزشکی، درست مثل اینکه من اگر پام شکسته و بخوام هر ورزشی بکنم باید پای شکستم رو درست کنم، و اگر بخواید شماره تلفنشون رو میتونم همین الان خدمتتون عرض کنم برای دوستان.
خیلی خوب.
شماره تلفن های دکتر محمدی 818
بله
451
بله
6666. بنابراین با ایشون گفتگو کنید عزیز. داره این که پدر اصرار دارن، اون فقط نظر پدر است و روی اون حساب نکنید، مهم میل و خواسته خود شماست. حالا اگر من بگید یک یا دو دلیل خوب و بد برای پرستاری و برای دندان پزشکی غیر از اون گفتگویی که درباره مسئولیت کردیم، چی دیگه تو ذهنتون هست عزیز؟ مثلا فرض کنید دوره پرستاری میتونه دوره حالا در یه حدی 4-5 ساله باشه، دندان پزشکی خب 7-8 ساله خواهد بود.
بله من احساس میکنم با نرسینگ اسپکت های دیگرش هم هست، فقط حالا لازم نیست بریم تو هاسپیتال کار کنی یا تو کلینیک کار کنی.
مثلا کجا؟
مثلا میتونی تو بیوتی سپا کار کنی، میتونی تو پیش دکتر کار کنی، بیشتر احساس میکنم.
نه اون حرفتون درسته، ولی میدونید عزیز، ولی بعد یه چیزی که نگاه کنید، وقتی نگاه کنید به درآمد، شما اگر 8 ساعت کار کنید به عنوان دندان پزشک امیدوارم دوستان نظر متفاوتی ای دارند بدونم من دارم اشتباه میکنم، مطمئن نیستم. ولی حداقل دو برابر درآمدتون.
ولی نرخ بیهوشی هم آخه من سنتم خیلی خوبه.
آخه داستان این است که وسط چند جور نرسینگ و بعدا نزدیک به 100 نوع کار شما یکی انتخاب کرد و چرا اون رشته بهترینه و چرا پول بیشتری بهش میدن، حتما دانش و توانایی و مسئولیت بیشتری هم داره. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، من اگه جای شما باشم این دو سال تموم میکنم، بعد حتما میرم دو ماهی توی مطب دندان پزشک و توی جایی که احتمالاً پرستاران هستن.
خب من همین الان دارم اونجا کار میکنم آقای دکتر.
بسیار عالی.
الان دارم لایسنس دستیار دندون پزشکیمو میگیرم.
عالیه.
عالیه
عزیز. یعنی ببینید، من همیشه عرضم این بوده که ما با تصمیمای دوره کودکیمون یا با خواسته های خانوادهمون یا عزیزان و اطرافیانمون یا حتی دوستانمون نباید بریم. این موضوع احتیاج به این داره. اولا شما میتونید یه تستی بدید که کاملا نشون بده ای بس با شما اصلا مایه یه فرض کنین دندان پزشکی یا پرستاری یا اصلا اون گروه رو نداری، شما در یه چیزایی دیگه ممکنه بهتر بود. شاید نمیدم، ولی اولا تست رو بدید، دوم بگذارید خودتون با تمام وجودتون و واقع بینی تجربه کنید، لمس کنید و مطمئن بشید چه نوع کاری در چه محیطی با چه اختیاراتی با چه مسئولیتی با چه درآمدی و با توجه به اینکه شما دختر خانمی هستید، با توجه به برنامه‌های مربوط به ازدواج و بچه و اینا کدام سازگارتره، و بنابراین هرچی این تصمیم رو به تأخیر بیاندازید انتخاب بهتری میکنید. در حالی که وقتی ما تصمیم رو زود میگیریم یا یه دی متأسفانه از چند سالگیشون که کودک هستن تصمیم میگیرن، تقریبا همیشه اشتباهه. من همیشه گفتم اونایی که میگن من از 2 سالگی و 5 سالگی و 10 سالگی میخواستم چنین و چنان بشم، رفتم دنبالش، هیچ امتیازی نداره. به مقدار زیادی خطر اشتباه است برای که آدمی که در 4 سالگی یا 8 سالگی تصمیم برای آینده رشته تحصیلی و شغلی خودش میگیره، من نمیدونم اصلا بر چه مبناییه، چون اون خواسته ها هیچ جایی نداره و غالب اوقات به یه دلایل کاملا غیر موجهی در ارتباط با انتخابه. بنابراین کمی صبر کنید، ولی خودتون ببینید که چه میکنید. ولی حالا که دارید اونجا کار میکنید، اولا بعدم در همون محیط فرض کنید دندان پزشکی که هستید یا گروه های دیگه پرستارام هستن، با اونا میتونید صحبت کنید، مشورت کنید، میره کارش و اینا رو ببینید و ببینید چه میکنید. ولی چون دختر باهوشی هستید، حالا مشکل ADHD دارید، اونم اگر حل کنید من مطمئنم جهش و پرشی خواهید داشت و از این بابت انتخاب بهتری خواهید کرد.
بله آقای دکتر، من مثلا یه سوال دیگه هم که داشتم، که من آردی افسردگی یا دارم و سایکیاتریستم هم بهم قرص میده و من هر دو قرص رو مصرف میکنم. اسم قرصم ولبیوترینه و 300.
خب اون که خوشبختیه، یعنی قرصیست که نسبتا از بقیه اگر بهتون میسازه و باش خوب و خوشید قرص سنگینی نیست. خب
بله،
ولی من پیشنهادم اینه که مشکل ADD و ADHDتون رو یا ADHDتون رو از طریق نورو فیدبک حل کنید، تأثیری هم رو افسردگیتون میذاره. چون ببینید عزیز، من بارها عرض کردم این که واقعا ریشه افسردگی ADD و ADHD یا نتیجه افسردگی ADD و ADHD، هر دو گونهش رو میشه واقعا براش دلایلی داشت، این است که اینا به هم مرتبطند عزیز. و بعدم خب شما یه زندگی همراه با جابجایی و اختلاف پدر و مادر و اینا داشتید که همه اینا بیشتر به شما آسیب زده دیگه. به هر حال یه وجود کمی ظریف و لطیف داشتید و آسیبا رو خوردید، به علاوه یه جایی اینجا اونجا شکستید، پس باید بیشتر مواظب باشید.
بله.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. اگر روی خط باشید بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با شما ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر.
جانم.
میخواستم بگم که خب الان که اینا رو شما گفتید، من دیروز بابام از دبی اومده و من راستش رو بخواهید با بابام هم گفتم که الان اینترنشیپ هم میرم باش اوکیم، ولی فکرم هم به واسه پرستاری هم هست و بابای من ناراحت شد در مورد این موضوع و بابای من الان ساپورت هم میکنم، ساپورت مالی، و احساس میکنم اگه دندون پزشکی انتخاب نکنم ساپورت مالی ما نمی کنم.
ما باعث تأسفه که یه پدر و مادری بدون یه توجه به یه مقدار واقعیت ها که از جمله علاقه خود فرزندشونه فشار رو میارن، چه رسه به این که این فشار رو از طریق به هر حال مشکلات مالی برای فرزندشون به وجود میخوان اعمال کنن. باعث تأسف عزیز، من چی میتونم بگم؟ ولی من حرفم به شما هنوز یه چیز دیگری است. یعنی تا به حال که با شما گفتگو کردم، نه به خاطر این حرفی که پدر زدن، مطمئن نیستم که انتخاب شما برای و استدلالای شما که کردید برای پرستاری خیلی محکم باشه در مقام مقایسه با دندان پزشکی، برای که باز هنوز شما تو حرفه یا شاخه‌های پزشکی هستید و در اونجا حتی میخوام به شما بگم شما اگر یه مقداری چون به نظر میسه دختر باهوش دانای توانا هستید، مشکل ADD یا ADHDتون حل کنید، درآمد دندان پزشکی تون میتونه 4 برابره در باشه. در این حال اختیارهای خودتون هم دارید، پرستار نیستید. حتی اگه پرستار باشید، حتی به صورتی که شما گفتید که معلوم نیست خیلی کار باشه، درآمد خوبی داشته باشه، باز همچنان یه قید و بندایی دارید که اون اختیار رو ندارید عزیز. نقش پرستاران هم تو بیمارستان ها هم در بر انتخاب محدوده و به همین که من همیشه فکر کردم یه گروهی که بیشترین اهمیت رو داره ولی کمترین توجه و یا درآمد رو داره پرستاران، اصلا تو اون تردید نکنید عزیز، همه جای دنیا.
بله.
بنابراین شما اگر یه ذره واقع بین نگاه کنید، بیاد فرض کنید بر این بگیرید که شما به اینجا برسید که 55 و 60% بخواید پرستاری بخونید، 40% دندان پزشکی، حالا که پدرتون رو خوشرود میکنه ضمناً بی پایم نیست حرفشون، هزینه‌های شما میپردازن، خب به دندان پزشکی بخونید. اگر من بفرمایید نه من 10% 20% بیشتر نمیخوام دندان پزشکی بخونم، 80-90% میخوام پرستاری بخونم، خب اون موقع به نظر من ماجرای پدر رو میتونید نادیده بگیرید و امیدوارم ایشون هم از این حربه علیه شما استفاده نکنن، چون ماجرای پدری و مادری شرطش اینه که ما پدر و مادر بمونیم، نه فرمانده، نه گردن کلفت محله، نه به هر حال کسی که تنبیه کننده است.
بله. اوکی.
اوکی. برام خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
تمنا می کنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مرسی از وقتی که دادید. یه دختر 2 سال و 10 ماه دارم. این حوزن از تقریبا 6 ماه هست پادی ترین شده. با به اصطلاح با ادرار کردنش مشکل هم، ولی سر مسح کردنش یه مسئله پیدا کردید. ما سعی کردیم خیلی رعایت بکنیم همون مسئله که میگین یبوست نداشته باشه، حتی من دارو بهش دادم، یعنی مثلا یه من ملاقات دادم که راحت باشه، ولی همچنان اون مسکوش از همون اول راحت نبود که بره و نگه میداره.
خب با دلایل نخواستنشه، چون بسیاری از اوقات دلیلش فقط وحشته. آیا شما از این به هر حال شاید میشه گفت تولت های انتخاب میکنید که حتی مثلا پورتبل میشه جا به جا کرد که بچه راک بود، ولی با وجود حاضر نیست این کار
بود؟
خب حالا چرا نمی کنه؟
بله؟
اگر مثلا کاری به کارش داشت باشید تو خونه وقتی به این مرحله برسه چه میکنه اگرم چیزی پاش نباشه؟
این مثلا چی کار میکنه؟ مثلا 2 روز 3 روز نمیره، بعد دیگه روز سوم به چون دارو هم مثلا ملایم بشه میدم رژیمش کامل عوض شده، خب دیگه آدم باید بره دیگه بعد 3 روز، یعنی میره میشینه میره فعالیتی نمی کنه تا اونجا که ممکنه خودشو نگه میداره، گریه میکنه، عصبی میشه.
خب چرا از روز اول شما ملایم بشنید برای
مثلا؟ از اول دادیم آقای
دکتر. نه 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 آخه روز نه صبر کنید، اگر شما یه هفته اول رو از هر زمانی که انتخاب کنید ملایم به در حدی که حتی نمیخوام بگم راحت باشی، حتی یه ذره حالت اسهالی داشته باشی، نمیتونی خودتو کنترل کنی.
خب نه این چند بار این کار کرد، مثلا توی لباسش در واقع چیز شد دید اینطوریه، نمیدونم راهش رو پیدا میکنه، اصلا بچه عجیبیه. بعد با ما چکار کنم؟ شروع کردیم به جایزه دادن، انواع مختلف جایزه و اینا، اصلا کار نکرد. با دکتر صحبت کردم، گفت با این کارتون شاید بهتر تقویت کنین کارشو، بهش اهمیت ندیم و اصلا برو خودتون نیارید. حالا ما اون رویه رو درکش گرفتیم، ولی همچنان همون کار میکنه و بیشتر من دیگران خودشم چون اذیت واقعا. یعنی توی مدرسه
گفت گفتی دو سال و چند ماهشه؟
دو سال و ده ماه.
از کی شما کوشش کرد کار ترینینگش رو؟
آن دکتر راستش رو بخواین، همیشه اون به اصطلاح دو سه مدل داشت، خیلی خوشش میومد، ولی در واقع خودش شروع کرد. یعنی به یه سنی کسی از تقریبا دو سال و دو سه ماهگی دایپرش رو خودش در میگذاشت و به تو ما نمیخواد. بعدش دیگه به تایمی که رسید تو خونه میگفت دایپر نمیخوام و خودش در واقع پالیتش رو. یعنی ما خیلی کار خاصی نکردیم که بگیم فشار روش باشه، همش به اصرار خودش بود، خودش کاملا علاقه داشت به این کار. و اصلا همین الان هم حتی ما برگشتیم روی دایپر، یعنی دایپرش کردم، گفتم تو دایپر بکن اشکال نداره، ولی خب خودش در میاره. چون
خب نه دایپری که پاش نکنی و بعدم
مثلا حداقل اون کارو بکنی راحت تر باشه، ولی
می خودش ترش میاره. آخه چون ببینید از این، اولا ما برگشت تو کار بچه ها نبود.
بله.
یعنی مثل بچه که از کلاس اول رفت دوم، سر کلاس اول هرگز نبود. یعنی که از خطرناکترین کارها تو نظام روانی بچه ها اینه. شماره یک. شماره دو، شما بالاخره با دایپرش ازش بگیرید، پس بنابراین یه قدمی به جلوه. پس موضوع دایپر رو کاملا منتفی کنید، با مواردش بسازید. و اونم اینه که آیا روزی یک دفعه دستشویی میره یا روزی دو دفعه؟
قبلا یه دفعه میرفت، الان هر دو سه روز یه بار میره. یعنی خودشو نگه میداره، دیگه مثلا روز سوم میرسه که دیگه اصلا متوجه میشیم ای داره میشینه، میره فعالیتی نمیکنه، بازی نمیکنه، عصبی میشه یکم. وقت جالبه عشان رو اخلاقش تاثیر میده.
بله نه اون مثلا جدی
اصلا یه چیز فوق، چون بچه فوق العاده آرومی بود و توی این مدت خدایی میبینیم اذیت و عصبی میشه.
شما خودتون کار میکنید یا نه؟
بله.
شما کار میکنید خودتون یا نه؟
من الان دانشجو هم، چون بار دارم هستم، خب مثلا کار نمیکنم.
اون وقت فرزندتون از چه سنی مهد کودک گذاشتی؟
از دو سالگی.
خب اون وقت
از دوست داره کاملا، یعنی هر روز
چند ساعتی الان میره مهد کودک؟
الان تقریبا فول تایمش 4 روز در هفته میره، از ساعت 9 میره تا 5.
چرا روز پنجمو نمیذاریش؟
هنوز ثبت نام شده ولی جا خالی نشده براش، ولی خب به زودی میره احتمالا. از
و اونجا رو دوست داره؟
خیلی دوست داره. یعنی
ولی اونجا نمیره دستشویی؟
نه به هیچ عنوان. حتی دایپرم داشت، با دایپرم نمیرفت اون بیرون، کلا تو بیرون بدفو نمیکرد هیچ وقت.
چقدر البته چیز اون به گونه ای که شما میگید سنگین و شدید نیست، فقط من فکر میکنم اگر دکترش مخالفتی نداره که امیدوارم نداشته باشه چون مهمه، یه هفته در روز با یه مقدار حالتی گفتم معدش رو انچنان یا رودش رو برحال اینقدر رقیق کنید که نتونه مقاومت کنه، بودم تا مرز اسهال
بس
جان
داریم هر روز بهش میدیم. نه دکترش اون هم پیشنهاد داد.
خب آخه یه ذره بیشتر بهش بدید،
بیشتر چه باید بخونیم.
یا
الان تنها کاری که میکنه مثلا فکر کنیم ملایم خورده، کلی پرونجوس و همه اینا رو بهش میدیم هر روز، شیرش رو کم کردیم در واسه به توصیه دکتر. مثلا دیگه میبینم خیلی عصبی حالش بده، میبرمش توی آب گرم میشونمش، مثلا بعد تو آب کارشو میکنه، یعنی دیگه نمیتونه دیگه کنترل کنه خودش. حالا نمیدونم باز این کار ادامه
نه اونو باش راحت نیستم. آخه ببینید عزیز، یه دفعه مرکز و محور گفتگو و رابطه شما با او شده همون چیزی که من دوست ندارم. یعنی یه چیزی که باید عادیه تر. شما بهش اجازه بدید تو دستویی خودتون و همسرتون بیاد تو بره.
میاد آدم از خیلی وقتیش میاد کمک
نمونه اصلا میکنه.
دستمال بهمون میده. اصلا بچه بود که از خیلی زود این
چیزهایی
شروع کرده.
درون بچه های باهوشن، ولی برخی از اوقات آخه از این طریق هم برخی از اوقات هم کنترل رو به دست میگیرن، چون در جنگ قدرتن، هم شما رو به بازی میگیرن.
دکترش گفت بچه های باهوش متاسفانه، حالا خوبه که باهوشن ولی مشکل با معمولا باشه.
نه درسته، حرفشون درسته آقای دکتر، خانم دکتر
گفتن اینطوره، ولی خلاصه من با بیشتر نگران حال خودش.
نه دیگه به هر حال شما معده رو رقیق کنید، امیدوارم این مشکل رفع بشه بره دنبال کارش. ولی باید کوشش رو کرد که این حالت عادیش رو پیدا کنه عزیز. شنبه یه شنبه ها چی کار میکنه؟ فرقی میکنه؟
وقتی خونه؟
آها
نه همینه، مثلا من معمولا جمعه ها باهاش هم کامل، جمعه و شنبه ها بیشتر وقت با منه، جمعه ها معمولا میبرمش این پلیگراند ها بازی میکنه، مثلا بهش جمعه هفته قبل بردمش، خیلی دوست داره بازی کنه، ولی دقیقا سبون بود که دستشوی نرفته بود و نشست در جاش و نرفت بازی کنه که من بودا فعالیتی بکنه و مجبورش بره دستشوی و خود اصلا ناراحت شدم براش و یعنی به این مرحله میرسه که تکون نمیخوره از جاش من بودا مجبور بشه بره و این میام داستانو باش داریم دیگه.
من فکر برم چون مثلا پزشک معالجش مخالفتی نداره یه 20% 30% دارو رو بیشتر کنی،
بیشترش
بکنی، بذار حل بشه این مشکل، چون از در روانی ضربه است. ولی
نه خیلی میدونم اینو،
بنابراین امیدوارم بگذرون عزیز. نه خودتون جان
تا وقتی که مثلا چون بعضی موقع وقتی دارو خب زیاد بهش میدیم توی لباسش کنه، اونم مسئله
نه مهم نیست، به اون اهمیت ندید، مهم اینه که به تدریج مرحله خبر و عمل در اختیارش باشه و عمل دفعش رو انجام بده. سر اونم حساس نباشید، ممکنه چند بار هم یه چنین اتفاقی بیفته، ولی اگر شما عادی بگیریدش اونم فکر کنه خب اینم یه جور دایپره. فقط مثلا میتونید چیزی که پاش میکنید یه مقداری نوع مثلا ضخیمتر باشه و سفتر باشه که بمونه. از این به هر حال لباسایی هست، یعنی شورتایی هست که بچه‌ها دارن که تقریبا به یک بار کار حداقل کنترل رو مثل دایپر میکنه.
درست.
بنابراین از ما استفاده کنید که دو هفته ببینید چه میکنه. حالا فرزند بعدی کی متولد میشه؟
دو ماه دیگه.
خب هنوز وقت دارید این کار رو تموم کنید، ولی اگر اون بیاد باز دوباره گرفتار میشید، برای که میبینه که اون یکی چه میکنه، به هر حال باز دوچار یه تضادی خواهید شد.
درست.
پسر هست بعدی یا دختره؟
اونم دختره.
خب بهتر، حداقل از این بابت بهتری. برحال ببینید چه میکنید از این موفق
باشید. شما میگین که اصلا برای خودمون
نه نه
دارو،
یعنی دارو بهش بدید بعدم عادی شد. اصلا موضوع حرفاتون و کاراتون نکنید، حتی اگر خودتون اذیت میشید و ناراحت میشید وانمود نکنید، وانمود کنید که چیتون نیست. چون بگذارید اون موضوع رو عادی و معمولی بگیره، هرچی عادی و معمولی بگیره به سمت حال طبیعی خودش حرکت میکنه و اگر یبوست نداشته باشه جلو خودش رو نمیگیره، بنابراین عمل دفعش رو موقع انجام میده.
ببخشید اینم مثل
ادراک
خودش به این نتیجه میرسه که باید
به حتما میرسه. شما چقدر آدم بزرگسال دیدید که هنوز این کارو بکنه؟
و
به هر حال مهمش اینه که به موقع و زو بندازه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بسیار دکتر.
خیلی ممنون. تمنام. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من موضوع صحبتم احساس خشم و نفرتی هست که نسبت به خانوادم دارم. بعد برای اینکه موضوع رو باز کنم میخواستم اگه اجازه بدین یه شرح خیلی خلاصه از زندگیم بگم و بعد من طرح مسئله کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه زن 34 ساله هستم، دکترای یکی از رشته های مهندسی رو دارم و به عنوان ساینتیست جایی کار میکنم. توی خانواده 4 نفره بزرگ شدم، پدر و مادرم و من و یه برادر که 2 سال از من بزرگتره. بعد کودکی راحتی نداشتم به این صورت که پدر مادرم هر دوتا تحصیل کرده بودن، ولی جو خونه همیشه پر از تنش بود. پدرم آدم خیلی خودخواه و بدجنس و آزارگری بود، در این حال گوشتگیر و منزوی هم بود، طوری که خانواده ما ارتباط چندانی هم با دوست و فامیل نداشت. من از بچگیم به درس علاقه داشتم.
بذارید یه سوال بکنم، آیا مادر کار میکردند؟
بله هر دوتا کار میکردند.
بنابراین وقتی شما کوچک بودید مثلا 1-2 سال اول کی از شما مواظبت و مراقبت میکرد تو خونه؟
من مهد میرفتم، من از 3 ماهگی مهد کودک میرفتم.
3 ماهگی؟
بله.
واقعا خب؟
بله، داشتم میگفتم که از بچگی به درس خوندن علاقه داشتم، چون خانواده من منزوی بودن، یه جوری این درس خوندن پناهگاه من شده بود. تو مدرسم درسم خوب بود، یه سرگردن از بقیه بچه ها بالاتر بودم همیشه، و تو دوره بچگی همیشه فکر میکردم پدرمه که مشکل خانواده ما هست، و من با مادر و برادرم ارتباط خیلی خوبی داشتم. تنها ایراد بزرگی که مادرم داشت این بود که با من در مورد کارهای پدرم، مخصوصا کاراش تو گذشته، خیلی درد دل میکرد، و من تأثیر بعدی هم اون زمان روی من داشت و هم هنوز این تأثیر رو حس میکنم.
موضوع رو که از نظر علمی میدونید چی عزیز؟ یعنی آنچه که شما میفرمایید بهش میگن نان فیزیکال سکشوال ابیوز. یعنی یه 20 سالی بود که متخصصین متوجه شدن که در برخی از دختر خانوما یا خانوما علائم و نشانه این است که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، به ویژه از جانب اعضای خانواده و حتی بیشتر از همه پدر. ولی هرچه که گذشته و کودکی اونها رو کند و کاو می‌کردن، هیچ علامت و نشانه ای از اون نبود. بعدن متوجه شدن که اینا کسانی هستن که در حقیقت دوستان پدر و مادر بودند و پدر و مادر برای اونا درد دل میکردن، و در نتیجه یه نوع تجاوزی است در حد آسیب یه تجاوز جنسی که تجاوز جنسی نیست. به همجاز که اصلا نامش نان در حقیقت سکشوال ابیوز شد، نان فیزیکال سکشوال ابیوز شد، تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره. به همجاز که من همیشه عرض این بوده که هرگز 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 بچه ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن، در دل پدر و مادر بشنون، خبر از زندگی اونا یا حتی فامیل و خانواده و عمه و خاله و دایی و عمو اینا داشته باشن. این کار هرگز نبا صورت بگیر. پدر و مادر دوست بچه ها هستن، بچه ها هرچی دلشون میخواد رازشون، سرشون، حرفشون، خشمشون، قهرشون رو به پدر و مادر میگن، ولی هرگز پدر و مادر قرار نیست چنین کنن. بنابراین همینجا شما یه آسیبه و میدونید که متاسفانه فیزیکال یا نان فیزیکال ابیوز هر دوتا خشم و تنفر رو به وجود میاره، برای که در حقیقت یه بمبیست که در وجود یه آدم منفجر میشه. فقط مال شما یه آتشی بوده که دائما در هر زمانی که مادر موضوع رو مطرح میکردن قسمتی از وجود شما رو میسوزنده، بعدم شما رو در مسیر میذاشته که پدر رو بد و مادر رو مظلوم و قربانی بدونید. میفرمودید؟
بله آقای دکتر. از اینکه بگذریم از این خصوصیت مادرم، برادرم آدم بچه درسخونی نبود. بعد با هدایت تحصیلی و فشار و پیگیری مادرم و با تجربه اینکه بچه با استعدادی بود، رتبه خیلی خوبی تو کنکور آورد و یه رشته مهندسی رو تهران شروع کرد بخوندن. بعد از 3 سال برادرم پاش رو کرد تو یه کفش که علاقه نداره درس بخونه و انصراف داد، و از همون زمان که مصادف بود با سال آخر دبیرستان من، مشکلات خانواده ما خیلی شدیدتر شد، به این صورت که پدرم برادرم رو خونه راه نمیداد، مادرم مدام گریه میکرد، آرام بخش میخورد، برای برادرم آرزوی مرگ میکرد، احساس سرفکندگی شدید داشتن پدر و مادرم، طوری که از قبلم منزوی تر شدن. بعد من اون سال به سختی کنکور دادم همون رشته برادرم رو، توی یه دانشگاه خیلی خوب قبول شدم، با استرس سنگینی دانشگاه رو شروع کردم، مدام تو کلاس ها حالت تهوع داشتم، اعتماد به نفسم خیلی پایین اومده بود، احساس امنیت نمی کردم، بعض وقتا حس می کردم که نمیتونم نفس بکشم و احساس خفگی می کردم، اشتهام خیلی زیاد شده بود. بعد این بچگی که همیشه میترسیدم مادرم تو خواب بمیره، حالا تو دوره دانشجویی نگران بودم که اگه نتونم درسم رو تموم کنم با این پدر و خانواده چه به سرم میاد. بعد تو شرایط مادرم هم ازم میخواست با برادر و پدرم صحبت کنم و نصیحتشون کنم، و اینم خودش مشکلی بود. بالاخره برادرم با دوندگی های مادرم از ایران رفت به یکی از کشورهای آسیایی و لیسانس و فوق لیسانس و توی رشته مهندسی از اونجا گرفت. بعد همزمان با من که توی 26 سالگی دوره دکترام رو تو آمریکا شروع کردم، برادرم هم توی یه کشور اروپایی دکتراش رو شروع کرد. البته دکتراش رو نتونست بگیره، مجبور شد بره ایران اونجا دوباره این دوره رو شروع کنه، هنوزم درگیرشه. تو تمام سالایی که ایران یا آمریکا من درس میخوندم، پدر و مادرم من رو درگیر مشکلاتی که خودشون با همدیگه داشتن یا با برادرم داشتن میکردن، از نگرانیاشون درباره هزینه های تحصیلی برادرم، چون برادرم برخلاف من بورسیه دانشگاهی نداشت، و اینکه نگرانیاشون از اینکه درس نمیخونه. و وقتی هم من بهشون میگفتم که خب چه لزومی داره که کسی که علاقه نداره درس بخونه اصلا بره دکترا بخونه، یا اینکه وقتی پول ندارین چرا برادرم رو فرستادیم به یه کشور پرهزینه که مهاجرپذیر هم نیست، آینده ای هم اونجا نداره. بعد به هم میگفتن تو خیلی موفق هستی و برادرت نسبت به تو احساس حقارت میکنه و دوست داره یه کشور پیشرفته درس بخونه. و اینم بگم که پدر مادر من معلم بودن و یعنی همه سرمایه و پسنداز زندگیشون و پول شهریه و خرج زندگی برادرم تو اون سالا میکردن و با منم از فشاری که بهشون میومد درد دل میکردن، و بعد به من این عذاب وجدان رو هم میدادن که تو چرا با برادرت بیشتر صحبت نمی کنی، برادرت احساس تنهایی میکنه، در صورت که من عذاب شدیدی میکشیدم از همه این تصمیماتشون و حتی از اینکه چرا منو حداقل منو تنها نمیذارن که من خودم بتونم به مشکلات خودم برسم حداقل. خلاصه خب پدرم از مادر و برادرم بدگویی کرد، مادرم هم از پدرم. توی اواسط دوره دکترا یک بار برای همیشه با پدرم قطع ارتباط کردم، جز یکی دو بار چندین سال هست با پدرم حرف نزدم. با همه فشاری که اطرافیان به هم بیاوردن که این کار غیر اخلاقی هست، ولی خیلی این کار تاثیر مثبتی رو زندگی من داشت و آرامشم رو خیلی بیشتر کرد. الان سوال من در مورد رابطه من با مادر و برادرم.
شما الان امریکا هستید درسته؟
بله.
پدر مادر کجا هستن؟
ایران هستن.
خب الان از نظر رفت آمد چقدر شما یا اونا میدید همدیگر رو، یا اونا میان شما رو اینجا میبینن؟
با ایران راستش رفت آمد نداریم.
شما گفتید چند سال امریکایی؟
تقریبا 9 سال.
اوکی. شما توی این 9 سالی که اینجا بودید هیچ وقت به ایران رفتید؟
نه.
اوکی. و آیا پدر و مادر توی 9 سال به اینجا اومدن؟
مادرم یک بار اینجا اومدن.
چند سال قبل؟
حدود 4-5 سال.
اوکی. به من بفرمایید الان ظرف مثلا 6 ماه گذشته در ماه یا هفته چند دفعه ارتباط تلفنی دارید؟
حالا قضیه همینه، من با برادرم ارتباط زیادی ندارم. بعد مادر.
اون الان کجاست؟
اونم ایران زندگی میکنه.
حالا با پدر و مادر یا جداست؟
جدا هست، ازدواج کرده.
خلو. پس حالا من بفرمایید که شما با پدر و مادر اول چقدر رابطه دارید در ماه یا هفته از نظر تلفنی؟
با پدرم هیچ ارتباطی ندارم و خیلی این تأثیر خوبی داشته برای من، خورده احساس آرامش بیشتری میکنم. در مورد مادرم یه خورده احساسم متفاوت بود و واسه همین رابطه رو هنوز داریم و مادرم خیلی دوست داره که مرتب ما با هم ارتباط داشته باشیم، ارتباط صمیمانه باشه. مرتب از من میخواد که حتی با برادرم ارتباط داشته باشم، در صورتی که خب از نظر احساسی این برای من خیلی سخته.
نه متوجه. نه سوال من جواب بدید چون اون برای من مهمه. شما الان گفتن ظرف 6 ماه گذشته به طور متوسط در هفته یا ماه هر کدوم که عددش هست چند بار و معمولا به چه مدتی با مادر صحبت میکنید؟
تقریبا هفته ای 2 بار یا 3 بار با مادرم.
چه مدتی؟
به مدت نیم ساعت یا این حدودا.
چه حرفی برای گفتن شنیدن دارید؟
آها یه دلیل، آها مشکل اینجاست که خب یه دلیلم به اینه که خب من یه فرزند 2 ساله دارم و یکی از بیشتر اون مدتی که اونا مادرم تماس میگیره و کل صحبتمون در رابطه با بچه‌م هست، وگرنه خودمون خیلی.
خب حالا اولا شما یه بود تازه اضافه، شما کی ازدواج کردی؟
من وقتی که از بعد از گرفتن لیسانسم ازدواج کردم و با همسرم اومدیم آمریکا.
چند سال قبل هست؟
همون 9 سال، 10 سال قبل.
شما 9 سالی که امریکایی فقط؟
بله، ما بلا فاصله بعدش اومدیم آمریکا.
فرزند گفتید چی دارید الان؟
یه فرزند 2 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
دختر.
اوکی، حالا روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن پا ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب من ببینید عزیز، من بذار یه نکته کوچکی بگم، خودتون ببینید باش باید چه کنید. البته من چرایی کل مسئله رو خدمتتون عرض میکنم، ولی شما برای کسی که 9 سال اومده امریکا ازدواج کرده، الان هم یه بچه داره، همسر داره، یک بار هم به ایران نرفته، بعدم یک بار مادرش در این فاصله حدود 4-5 سال قبل آمده و رفته، و بعدم یک گفتگوی هفته یکی دو بار رو داره که من اصلا ضرورتش و دلیلش رو نمیبینم. به ویژه راجع به بچه حرف زدن، ایشون خودش مادر چه شاهکاری در جهت تربیت شما، بچه 3 ماهه رو گذاشتن و رفتن و بعدم برادر و همه اینا و حالی که در شما وجود داره، حالا شما مبنا قبلید. من تعجبم و حیرتم از شماست که البته میفهمم چرا با اونا این چنین هنوز در تماسید، تماسم اصلا بیخود، اصلا شما هر روزم باشون تلفنی صحبت کنید، چرا بی‌حس و بی‌احساس، یعنی مرحله کوری کری لالی نیستید که اصلا هیچ نقشی اهمیتی گفتگو حرفای اونا به هیچ شکل و فرم تو زندگی شما نش بشه؟ چرا شما باز همچنان در خونه رو باز میگذارید که هرچی که نباید به خونه بیاد یا بریزه بریزه؟ من تعجبم فقط از شما از اینه.
آقای دکتر، همین که هر دفعه که با مادرم صحبت میکنم، خیلی این خاطرات گذشته تو ذهنم میاد و اینکه من تمام این سالای جوانیمو توی استراحت و دلهوره گذروندم و به جایی که با لذت درس بخونم با زجر درس خوندم، خیلی نمیتونم ارتباط راحتی با
من. اصلا حرفم عزیز من درست حرفم در جهت عکسشه. اولا شما عادت کردید و اصلا از رنج و شکنجه لذت میبرید. علت چم این است که شما ماجرای مغز شما مهرکین رو، عشق و تنفر رو با هم گره زده. اصولا درست مثل آدم حالت سادیستیک و مازوخیستی دارید، یعنی آدم دگر آزار و خود آزار. شما برگردید بگید که من در یه سطح تحصیلات و آگاهی، در یه دنیای دیگری، در یه زندگی دیگری، با کسی که آگاهی و شناختی راجع به موضوعی که زندگی من نداره، الان هم دارید توضیح میدید که چرا این رابطه یه جوری بس که کمه. اصلا چه ضرورتی داره که شما ما یه دفعه مطلب صحبت کنید؟ چه فایدهی برش مترتبه این که شما زنگ بزنید دوباره تمام زخمای گذشته رو به خونریزی وادارید دو مرتبه همه چیز، غیر از این که شما میخواید دلیل و برهان داشته باشید برای تنفرتون از مادر، که چی؟ که اگر یه روزی ایشون بهش آسیبی رسید و فوت کردن شما احساس گناه نکنید. مسئله شما در این است که شما در کودکی با توجه به توانایی و هوشی که دارید، مطمئنن نه که هیچ عیب و ایرادی شما دارید، تا همه بچه‌ها که اذیت میشن آرزوی مرگ و نابودی پدر و مادرشون رو دارن، بسیار عادی و طبیعی، یا خواهر و برادراشون، ولی وقتی یه ذره بزرگ میشن متوجه میشن که همچین حال و احساسی چقدر غلط، بد، ضد اخلاقی، انسانی، اصلا عادلانه نیست، منصفانه نیست، مهربانانه نیست. پس چه میکنن؟ اون رو پنهان میکنن. بعد نتیجهش چی میشه؟ میشه اون چیزی که ما بهش میگیم نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی، استراب عصبی یعنی من نگرانیم از اینه که کنترل من از دستم خارج بشه و یک کاری بکنم که میدونم غلطه ولی همیشه دلم میخواسته انجام بده. و بنابراین مشکل یه آدمی مثل شما اینه که عمدن تلفن میکنید برای که مطمئن بشید حق دارید از دست اونا خشمگین و عصبانی باشید و ازشون بدتون بیاد. تلفن میکنید برای که شما با این رنج و شکنجه بزرگ شدید و بهش عادت کردید. این همون چیزیست که آدمایی رو که به عنوان گروگان میگیرن و حتی مورد شکنجه قرار میگیرن یه ارتباط خاصی با شکنجهگر برقرار میکنن. این ارتباط درسته که مبتنی بر درده، ولی آدم به دو دلیل میتونه به فکر یک کسی باشه، لذت یا درد. من میتونم یک کسی آزارم داده بهش فکر کنم و نتونم از ذهنم بیرونش کنم یک کسی من محبتی کرده او رو در ذهنم داشته باشم. بنابراین شما وارد یه مرحله میشید که حداقلی که میشه گفت یه آدم نوراتیک هستید، یعنی رنج میبرید و رنج میدید، لذت نمیبرید و لذت نمیدید و این وضعیت ماجرا رو عجیب و غریب و ادامه میدید. اگرم تهش ازتون بپرسن استدلالایی میکنید که اصلا با سطح دانش و هوش و توانایی عقلی و علمی شما هیچ ارتباطی نداره، که مادرمه. مادر کسی است که فان روز یک شنبه در امریکا جشن روز مادره، من فقط و فقط به مادرانی تبریک میگم که برای همیشه مادر بودن و مادری کردن، نه نیمه وقت بلکه تمام وقت و نه کوتاه مدت بلکه همیشه، ولی مادری کردن، نه اینکه بچه به این دنیا آوردن، نه اینکه حامل شدن. از اون وضعیت بدتر که مال پدره که در حقیقت کاری هم که کرده درش هیچ رنجی و آسیبی نبوده در تولید مثل. من هنوز تعجبم اینه که شما چگونه هنوز به دلیل همون ارتباط، شما نگاه کنید به 15 تا علامت یه دختری که مورد تجاوز پدر قرار گرفته، یه دوگانگی عجیبی که داره. از یک طرف حتی همون پدر رو میپرسته، از یک طرف ازش متنفره، از یک طرف درگیر رابطه های جنسی بی حساب میشه، از جانب دیگه برای مدت 5 سال 10 سال با هیچ کس رابطه برقرار نمیکنه. یعنی یه مقدار زندگی همراه با تضاد و حتی تناقض، و شما عملا دارید در ارتباط با اونا اینو انجام میدید. شما به جای اینکه از یه روانشناس خوب کمک بگیرید که این ماجرای خشم و کینه و تنفر رو که به شما آسیب میزنه، کاردیست که تو وجود شماست رو در بیارید، هی با مادر تماس بگیرید که یکی دو تا کارد و چاقوی تازه هم بزنه، یا کارد و چاقوی قبلی رو که کوچک و کمتر تیزه در بیاره، یکی بدترش رو تو بدن شما تو وجود شما فرو کنه. تعجب من از شما از ادامه این گفتگو رابطه است عزیز. من اگر بدونم برم خونه برادرم او ناراحته یا اعضای خانوادش ناراحتن و یا من ناراحتم، من هرگز نخواهم رفت. چه دلیل داره؟ مگر ما یه قاعده ای داریم بس که برادران باید با هم صحبت کنن؟ پدر و مادر و بچه ها مگر باید با هم در ارتباط باشن؟ ارتباطی که آزار بدن هم دیگر رنج بدن. اصلا من نمیفهمم اینو عزیز.
حالا من همین سوالم، یعنی که همین هست که آیا صحبت کردن در مورد این که با مثلا مادرم برادرم و بگم و این که انتقال این که من خیلی رفتارهای گذشته شما منو زجر داده، این کمک میکنه؟
ابدا، مگر اینکه مادر شما بره یک تغییر اساسی و بنیادی بکنی. نمیدونم یه ماه یا 10 سال یه روانشناس مادر شما رو درست کنه، او بیاد سراغ شما و بگه دخترم من آمدم که بیایم من و تو رابطه رو بشوییم از آنچه که بد بوده و با همکاری هم درستش کنیم، و الا شما الان که حرف میزنید فقط بدتر و بدتر میشه. برای اینکه ایشون از 10 مکانیزم که اصلا انکار بکنه، توضیح بده، توجیه بکنه، تازه طلبکار بشه، آخر کار احساس گناه بده و حتی بعد تهدید بکنه که اگر اینقدر من بیارزشم برم بمیرم خودم رو بکشم، از همه این بازی ها و حقه بازی ها استفاده خواهد کرد. یعنی اصلا شما معلومه پدر و مادری داشتید نوراتیک و عصبی، پدر و مادری داشتید که دلشون خوش بوده معلمن، شاید هم یه ضرورت زندگی بوده که کار بکنن، بچه 3 ماهه رو گذاشتن مهد کودک. کدام مهد کودک؟ اصلا اونجا مهد کودک نیست، اونجا شکنجهگاه کودکه. کودک مادرش رو میخواد، مادر بچه ارتباط یک نفره میخواد عزیز. مطالعات نشون میده تو 14 ماه اول دانشگاه یه تحقیقی کردن عمیق و سنگین، مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه حتی تا 3 سالگی که فقط و فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه، برای که اصلا کانکشن های مغزی از طریق تکرار یک رابطه به وجود میاد. اینی که بچه این همه علاقه مند یه مطلب رو تکرار کنه و یه قصه رو هزار بار بشنوه، اصلا اونی که بهش آرامش میده و ارتباطات کانکشن های مغزی رو موجب میشه و اونا رو حفظ میکنه. بنابراین تکلیف شما روشنه، میخواید اصلا تماسی بگیرید بر اساس هر باور عجیب و غریبی که اصلا جایی نداره بگیرید، ولی کوری کری لالی، حتی اجازه بدید این جمله آخرم میگم، کوری کری لالی خری. مادر شما برگشت گفت که نمیدونم اسب شاخ داره تو هوا پرواز بکنه، میگید بعد اصلا به شما چه مربوطه؟ حسن حرفی بزنید درباره گذشته که من برای تو چنین کردم، بگید به به من چنین نکردم، بگید درست میگی. توصیه‌ای به شما بکنه که دخترتو بنداز بالا و بگیر، شما بگید هر روز الان دارم روزی 50 دفعه میندازم بالا و میگیرم. برای چی درگیرش میشید؟ کوری کری لالی خری، بی‌حسی بی‌احساسی. شما ارتباطتون با مادر رفتن تو اتاق عمل و جراحیه، گفتگوی شما با هم کار چاقو به هم زدنه. به چه ضرورت اقلا بیهست بشید؟
آخر قضیه اینه که هنوزم به خاطر حالا مشکلات ایران منو درگیر مشکلاتشون.
من اصلا باورم نمی کنم شما رو
مشکلات اقتصادی.
شما اگر صبر کنید عزیز، اگر امکان مالی دارید، اگر دلتون میخواد، اگر همسرتون موافقه، اگر پولی دارید تو اضافه براشون بفرسته، این ندارید هیچ. ناراحت هم که ناراحت هم، مشکل مالی رو هم که داشته باشه، به شما چه مربوطه؟ بله. شما چی کاره تو این ماجرا؟ دوتا معلم هن حقوق بازنشستگیشون رو میگیرن یا دارن کار میکنن، دارن مثل بقیه زندگی میکنن. مشکلات مالی؟ درد دل؟ اصلا این قلاب کردن ها یعنی چی عزیز؟ شما رو مثل یه ماهی قلاب میکنن تو هوا نگه میدارن، نمیدازن رو خاک که بمیرید، نمیدازن تو آب که برید. و شما هم اینو دوست دارید عزیز، من دلم میخواد بدون شما این رنج بردن رو دوست دارید، شما این شکنجه رو دوست دارید، برای که به حساب خودتون ثابت بکنید یه نوعی خوبی خودتون رو، یه جور آرام میگیرید، یه مقدار مطمئن میشید که حق با شماست، و از جانب دیگه بنزینیست که میریزید رو آتش خشم و تنفر و کینه خودتون، بنابراین اون رو هم همچنان شعله ور نگه میدارید به خاطر حرفی که زده، گوشه ای که زده، چیز غلطی که گفته، دروغی که گفته. نکنید عزیز، رابطه رو به حداقل برسونید، روزی هم که با ایشون صحبت میکنید کوری کری لالی خری، مبادا حتی 5 ثانیه بعد از اینکه گوشی تلفن رو گذاشتید به حرفای ایشون فکر کنید، مثل اینکه شما تو خیابون میرفتید یک کسی داره به چینی ژاپنی کره حرفه، به شما چه مربوطه جان؟
بله اتفاقا به من میگن که چرا با من صمیمی نیستی،
آخه
صحبت میکنیم،
بگید اینقدر صمیمی ام، اینقدر صمیمی ام که اصلا همین جوری دارم. باز شما گیر افتادید، باز مسئول شمایید، باز مقصر شمایید، شما قراره نفع بشید، شما قراره تنبیه بشید، شما یه مادر خودخواه نادان بیمار دارید، ده شما حالا نشستید که او بر اساس خودخواهی و نادانی و بیماریش شما رو راهنمایی و کمک کنه یا حرفش اهمیتی داره؟ مثل که من الان برگردم به شما بگم تو مرد گردن کلفت نمیدونم 200 پوندی خجالت نمیکشی دنبال زن مردم را افتادی، شما برمیگم یه مرد دیوونه است؟ من مردم؟ من 200 پوندم؟ من دنبال زن مردم را افتادم؟ این چی داره پرت و پلا میگه؟ شما اهمیت باید بدید به این موضوع؟ شما اصلا برای تو مهمه؟ فقط بیشتر به دیوونگی و بیماری من پی میبرید. رها کنید عزیز، این رابطه هیچ ارتباطی به شما نداره. میخواید ظاهر رو حفظ کنید، چون میدونم هنوز یه گیر و گرفتاریایی داری، میخواید ظاهر حفظ کنید، ولی کوری کری لالی خری. اول در خودتون برید پروی دکتر بیهوشی، شما رو بیهوش و بیهست بکنه، بعد تلفن کنید ایران.
حالا به غیر از اون کوری کری لالی خری، کلی کردی، از چه راه دیگه میتونم به خودم کمک بکنم؟
هیچی، شما احتیاج به یه خانم روانشناس دارید که مقدار کمکتون کنه که بدونید این کار رو چاقوها رو با در بیارید و دست از این که من از طریق شکنجه لذت میبرم بذارید. که من مطمئنم شما شنیدید امروز آدمایی هستن که تو رابطه جنسی دوست دارن کسی رنجشون بده، دردشون بیاره، شکنجهشون کنه، آسیب بهشون بزنه، توهین بهشون بکنه، تحقیرشون کنه. شما نگاه کنید به انواع گرفتاری‌ها. این وضعیت که از نظر جنسی وجود داره دقیقا از نظر روانی وجود داره. بسیاری از ما با یک کسی حرف بزنیم برای که میخواییم از طریق او رنج ببریم و این بهش عادت کردیم، برای که من این تنها زبونی است که بلدم. شما چیزی رو که از پدر و مادر به ویژه مادر میدونید اینه که آدم در ارتباط با مادر یه جوری آسیب میبینه و آزرده میشه. پس بذار الان زنگ بزنم بشم. شما اصلا به این عادت کردید عزیز. انسان موجود عجیبیه.
بله، احساس تنهایی میکنم
اگه کامل
ارتباط رو برقرار کنم. این دلیلی که این
کارو
نکردم.
شما همسر دارید و بچه دارید، احساس تنهایی بکنید؟ چه تنهایی؟ معلومه احساس تنهایی میکنی، بلکه شکنجگرتون رفته، زندانبانتون رفته، شما در به در به دنبال زندانبانید. راها کنید عزیز، خودتون رو به تدریج قانع کنید. بذار من به شما بگم، کم کردن این رابطه، قطع این رابطه، یا مخصوصا بهتر از همه بیحسی و بیحساسی نسبت به این رابطه، اخلاقیه، علمیه، عقلیه، واقعیه، مفیده به شما و سلامتیتون و رابطتون با همسر و بچهتون کمک بکنه. من هیچ دلیلی نداره که این کارو نکنم. بنابراین اصلا از اون فکرای مال 1000-2000 سال قبل مردمان وابسته، خسته، شکسته بیرون بیاید عزیز. اصلا این در حد و سطح شما نیست. باورم کنید شما من میگفتید من وقتی سوار هواپیما شما بودم امریکا یه الاغم ورشم سوارشم ننشستم رو صندلی گفتم من با الاغم میخوام بیام، من باش راحت ترم. بلکه شما اون باورهای عجیب و غریب و عجق و عجق رو برشید به خودتون آوردید اینجا و هنوزم راها نمی کنید. بنابراین فراموشش کنید عزیز. بیهسی بیهساسی اگه میخواید گفتم، چون هنوز میدونم جنبه سمبولیک و نمادین مسئله در این رابطه هست و کسی چه اهمیتی داره. من خودم وقتی مادرم زنده بود هیچ مشکل و مسئله‌ای با اون نداشتم، میرفتم پهلوش، همون موقع برنامه رادیویی داشتم، باز خود اظهار نظرم میکرد، حرفایم من میزد، من اصلا کاری به حرفاش نداشتم. خوشبختانه تلویزیونش همیشه روشن بود چون دوست داشت، منم تلویزیون گوشه ذهنم تماشا میکردم، گوشه چشمم. بعد من چند وقت دفعه فعل آخری که او گفته رو تکرار میکردم، مثلا میگفت افتاد و رفت، گفتم ای پس رفت، گفت آره مادر رفت، بعد هم چی رفت؟ مثلا چه اهمیت داشت که چی رفته چی نرفته؟ قصه برای من اهمیتی نداشت، موضوع مهم نبود، گونه هم عمل میکردم که او باش راحت و راضی بود.
آقای دکتر میتونم یه سوال کوچیک دیگه ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من احتمال داره توی ماهای آینده میگه سر ایران بریم.
بی خود
آخه به خاطر همسرم میخواستم.
ایشون تشریف ببرن، بی خود نرید عزیزم. بچه‌رم شما الان میدونم باز میخواید نمایش چی بدید ناگاه، شما میخواید دختر رو برید به اونا نشون بدید، چون حرفتون عبارت از این است که با من بد کردید، حالا این نوه رو هست اقلا این رو دوست داشته باشید. اشتباه رفتن شما، بذارید همسرتون برن، نه خانواده همسرتون اشتیاق به دیدن شما دارن، نه بچه 3 ماهه فعلا وقت دیدنش.
دو سالشه
ببخشید من فکر کردم فرمریسته، فرقی نمی کنه دیگه، بدتر، یعنی بچه رو در ارتباط با اونا قرار میدید باز حرص بخورید، بعد هم اونجایی تشویید به تو میگه این کارو بکن اون کارو نکن، چرا اینجوری کرد، این چرا فارسیش خوب نیست، این چرا اونجوری.
مشکل اصلی مشکل اصلی من اینه که اگه به هم ایران، من پدرم و مادرم از هم جدا شدن تو همین سالا و پدرم حالا یکی از این چیزایی که بهش فکر میکنم اینه که من چجوری این که باید برم پدرم رو ببینم یا نه، این که برم پدرم رو ببینم دوباره این
من اصلا تعجب میکنم از شما، باورم کنید حرف شما به من اینه که من اگر برم اینجا پلیس منو میگیره $1,000 جریمه میکنه، برم اونجا منو میگیره 5 روز میندازه زندان، حالا من جوری موندم. از این در ضرورتش چیه که میخواید برید؟ هیچی. همسرتون میخواد بره، خیلی خوب، صلاح نیست دخترتون بفرستید بره. برای دخترتون هم همسرتون اگر شما نفر اول زندگیش هستید خیلی خوب نیست، ولی اونقدر بد نیست. شما میخواد بره ببینه، حالا ایشون میخواد بره کیو ببینه؟
خانواده خودشون، ایشون برخلاف من خانواده سالم تری بزرگ شدن.
حالا صبر کنند یکی دو سال دیگه اقلا. نه طوری نمیشه عزیزم، این ماجرا هنوز وابستگی و مهرطلبی. خودتونم اذیت نکنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. ممنون. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. ممنون.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، با من صحبت میکنید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتونه؟
من 29.
از کجا تلفن میکنید؟
امریکا زندگی می کنم.
چه مدتی است امریکایی؟
5 سال با گرین کارت اومدم امریکا، 6 سال.
از چه طریق گرین کارت گرفتی؟
از طریق عموم که اینجا بود. 13-14 سال طول کشید پروسه اقدام. به من زیر 21 سال بودم، با مامان بابام اومدیم. خواهرم چون میدونستم چه پروسه‌ای داره اتفاق میفته و بالاتر از 21 بود، اون دانشجویی اومد.
از شما چند سال بزرگتره؟
5 سال.
اون وقت برامه هر 4 شما الان امریکا هستید؟
بله. مادر
با هم زندگی میکنید یا نه؟
ده؟
با هم زندگی میکنید هر 4 تا؟
نه، خواهرم 1 سال پیش رفت یه شهر دیگه، من سمت شرق امریکا هستم، خواهرم رفت به سمت ایلینویز، اونجا با شوهری زندگی میکنن. منم خب هدفم این هستش که برم چون خیلی دوست دارم نزدیک بهش باشم. و اصلا من هیچ وقت قبل از اینکه کار گیرین، یعنی مثلا مثل این بود که گیرین کارتو گوشته باشم سینی به من تقدیم کرده باشم، قبل مثلا من هیچ وقت دوست نداشتم بیام خارج زندگی کنم و اصلا بهش فکر نمی کردم. راستش خیلی هم آدم درس خونی نبودم و نمیدونم چرا تمرکز نداشتم.
چی خوندید اینجا؟
گرفتم.
چی گرفتی؟
معماری لیسانس.
در از یه دانشگاه خوبی خوب درس خوندید یا اینکه
آزاد تهران؟
اوکی خب.
بعدش اومدم اینجا 6 سال پیش که اومدیم، خب هنوز درسم تمام نشده بود، یه مدت موندیم، گرین کارت رو گرفتیم، برگشتیم، من 1 سال اونجا درسم رو خوندم، دوباره برگشتیم و سری سوم که برگشتم دیگه یعنی تنها برگشتم چون پدر مادرم میرفتن و میومدن. الان هم همینه، سعی میکنن 6 ماه نشه و همین دارم تو رفت آمدن. خب خیلی هم سخته، هم برای اون هم برای ما، ولی خب فعلا که اینجوری، فعلا که اینجوری بوده. بعد دیگه از 4 سال پیش کامل تنها زندگی میکردم. خیلی هم دوست دارم، مثلا آدمی نبودم که اصلا به این فکر کنم که مثلا هم خونه داشته باشم، یا مثلا خیلی از تنهایی لذت میبردم، میومدم واسه خودم مثلا دمش درست میکردم، تلویزیون میدیدم. بعد از همون 4 سال پیش که برای همیشه اومدم خودم تنها، کار پیدا کردم توی شرکت خیلی خوب مهندسی، کار پیدا کردم، 2 سال کار کردم، بعد دیدم باز میخوام معماری کار کنم، بعد 2 سال بعد عوض کردم و از اون موقع توی شرکت معماری دارم کار میکنم که خب خیلی هم معروفه در سطح جهانی.
خب از کار و از درس و از کار و زندگیتون از جهت اقتصادی و شغلی راحت و آسوده اید؟
بله.
اوکی، very good.
آره چون دیگه خودم هم دیگه مشکلی ندارم، خیلی هم علاقه دارم به جمع کردن و تقریبا یه پس اندازه هم دارم. من خیلی عاشق سفر کردنم، یعنی خیلی مثلا همیشه تا فرصتی گیر می آوردم هر جایی که فکر می کردم بلیط می گرفتم می رفتم، حالا سان فرانسیسکو، کانادا، ایران، هر سال ایران می رفتم. رابطه‌مون هم خانوادگی خب خوبه، نزدیکه، حالا مشکلاتی هست. تا اینکه 7 ماه پیش و گفتم اینم که من از تنهایی لذت می بردم، حتی با یک کسی تو رابطه بودم و اینا، مثلا اگر 2 شب می شد بمونه واقعا شب سوم دوست نداشتم بمونه، مثلا اون حریم خودم رو دوست داشتم و همیشه به این فکر می کنم که روزی که ازدواج کنم چه اتفاقی می افته، کاش که مثلا خونه 2 خوابه باشه، من یا مثلا یه خونه که نه خونه باشه، من بتونم برم اونجا تنهایی داشته باشم مثلا ماهی یه بار. تا اینکه مثلا 7 ماه پیش و هیچ وقتم درست تمرکز هیچ وقت نداشتم، یعنی از درس خوندن بعدم میومد، همیشه مثلا خیلی فشار روم بود، چرا نمیخونی فلان اینا، ولی خیلی
بی‌تمرکز. پس تو توی مؤسسه بزرگ آمریکایی در حالی که از یه دانشگاه خوبی و خوبم درس نخونید رسید یه کار خوب پیدا کنید عزیز؟
آره دقیقا، برای اینکه خب همه اطرافیانم میگن خب خیلی باهوشی، بعد مثلا رفتارم خوبه مثلا تو کار، بعد مثلا خیلی دقیقم یه کاری بهم داده بشه واقعا به نفع.
خب دقیقم که با ADD سازگاری نداره با کمبود توجه و تمرکز. من نگرانم یه چیز دیگه باشه عزیز، یعنی موضوع چیز دیگری است. اینجوری شما بهش نگاه میکنید، شما ممکنه به حال درس خوندن براتون رنج‌آور باشه به دلایلی غیر از کمبود توجه و تمرکز، چون آخه با هم نمیخونن.
آره نمیدونم.
خب حالا اون مهم نیست، حالا هر چی هست، اگر ADD دارید یا نداری چه فرقی میکنه؟ خب حالا
نه آره کار میکنم میرم، هم اینجوری نیست که مثلا آره زج میگه حالا میرسم بهش. تا اینکه 6-7 ماه پیش تصمیم گرفتم به جای که خب همیشه مرخصمو جمع کنم برم ایران، یه سفر جالب دیگه داشته باشم. با دوست صمیمی که تو ایران هماهنگ کردیم رفتیم 4-5 روز ترکیه با هم گشتیم، بعد از اون رفتم اروپا پیش خالم 7-8 روز موندم. خیلی خوب میگم، یعنی من این همه سفرهای طولانی و همیشه تنها بودم همیشه لذت میبردم توی را... ولی خب از بچگی من از حالت تهوع ترس داشتم، نمیدونم یکی دو بار پیدا بود گلوم، نمیدونم، ولی در حدی که حتی مثلا بزرگم شدم مثلا یه سال پیش اگه چیزی بخورم حالم بچه مثلا به این فکر کنم که حالت تهوع کل بدنم میلرزه، مثلا اینکه باید اونجا باشه آروم کنه. بعد تو راه وقتی که میخواستم برگردم از اروپا به آمریکا، توی ترکیه من دوباره کانکشن داشتم چون با هواپیمای ترکیه رفته بودم، 7 ساعت کانکشن داشتم خوب بود، نشستم 2 ساعت آخر رفتم از استارباکس شیرینی گرفتم خوردم، بعد احساس کردم یکم حالم بد شد، خب نصف شب بود، خسته بودم، سرما خورده بودم، بعد یه دفعه رفتم دستشویی رو، بعد حس کردم که وای حالت تهوع دارم و اینا، بعد اون حالت شروع شد و تبدیل شد به اینکه من 3 روز تو کلینیک فرودگاه موندم، تبدیل به یک، من هیچ وقت مثلا تجربه استراب این که حس کنم که مضطربم یا پنیک اتاک اصلا واقعا نمیدونستم چیه، اطلاعاتم 0 بود. یه دفعه حالم بد شد و شروع کردم تمام بدنم لرزیدن و رفتم کلینیک، سرم زدن، 3 روز هی منو بردن تو هواپیما، هی بردنم بیرون، نتونستم سوار شم و عین 3 روز نه چیزی خوردم نه تونستم.
چرا نمیتونستید سوار شید؟ حالا تهوع پیدا میکردی یا چیز دیگری؟
آره حالا تهوع خیلی وحشتناک، بعد استراب، تمام دستام سست شده بود، خیلی ترس وحشتناک، خیلی وحشتناک. بعد منو با ویلچر میبردن، بعد به هم میگفتن 13 ساعت تو راهی، مطمئنی حالت خوبه؟ من مثلا دنیا دور سرم میچرخه، دوباره برم میگردونن تو کلینیک فرودگاهی که یک نفر انگلیسی بلد نبود، یک نفر به من یه آب نداد، 3 روز تنها. بعد خلاصه تو دوباره رفتم تو کلینیک، اصلا نمیفهمیدن حرف منو که خیلی هم بد رفتار بودن و گفتن که تو چیزی نیست که فقط پنیک اتاک داری. گفتم خب یه قلصی چیزی، من آروم شد، تمام مدتشم میلرزیدم. تو همون حال یه پرستار اومد مثلا فشار منو بگیره، شروع به لمس کردن من کرد. من اولش گفتم نه این اتفاق نیفتاده اینا، بعد دیدم که نه، دست منو گذاشت جایی از خودشو دیگه، اونجا خیلی بهتر من مثلا بچه بسنم بعد چون چی گفت، گفتن شما این کسی که استفاده کرد اینا میدونین اینا
آقا بود یا خانم بود؟
آقا بود. تو همون حال بعد گفتم نه من بعد از حقم وایستم و واقعا حالم بد بودم، گفتم راه برم و نمیدونستم چمه، رفتم پلیس، رفتم گفتم که این اتفاق تو کلینیک برای من افتاده، من با این مریضی، ولی خیلی پشیمون شدم چون اصلا به نفع من نشد، واقعا رفتارشون با من بد بود. منو بردن یه پلیس، ایستگاه پلیس بیرون از فرودگاه تو ماشین با اون حاله، بعد و من وقتی که تو ایستگاه پلیس نشسته بودم دستام سست شد، شروع کرد زغزغ کردم و قلب درد وحشتناک جیغ میزدم دارم سکته میکنم، و مثلا به هم میخندیدن میگفتن خب حالا اینجا که بیمارستان نیست، اینجا پلیسه. گفتم خب من دارم سکته میکنم، قلبم قفسه سینه‌ام داره میترکه. خلاصه هیچ اهمیتی ندارم. من گفتن بهشون یه چیزی پر کن، شکایتتو بنویس، و منو بردن بیرون انداختن دوباره تو فرودگاه. گفتم خب اینطوری من نمیتونم، دارم میمیرم. تصمیم گرفتم یه بلیت جدید گرفتم برای ایران که حداقل 3 ساعت راه باشه. رفتم ایران، خونه ما هم بابام و اینا، فکر میکردم خب یه ترس بوده.
نه اون که شما هم آگورافوبیا دارید عزیز، ای بسا و بعد حالت پنیک اتک بوده، حمله وحشت بوده،
خیلی
اون خیلی چیز بدیه، و البته دلیلی هم نداره که آدم ازش آگاه باشه، ولی نشون میده که اون زیر شما تمام عمرتون با یه مقدار استراب یا نگرانی ها میجنگیدید و وانمود میکردید که چیزی نیست. میگفتید عزیز خب؟
بله رفتم ایران، شب اول که روز اول شد، من همچین نشسته بودم 3 روز پشت سر هم حدود ساعت عصر. من بازم فکر نمی‌کردم پنیک اتاک، چون نمی‌دونستم، و فکر می‌کردم خب یه مریضی بوده یا ترس بوده، حالا ایرانم خوب میشم برمیگردم، و تمدت هم یه فکر داشتم وای من شرکت چی میشه، مرخصی ندارم، حالا بیرونم نکنن آمریکا، وای موقعیت کاری سیف نیست. اصلا مثلا بود 5 و 6 یه دفعه انگار تو ذهن من 100 نفر جیغ می‌زدن داری دیوونه می‌شی، و من تپ می‌کردم، شروع می‌کردم لرزیدن، و انقدر این باور که دارم دیوونه می‌شم قوی بود که میرفتم بخوابیدم اون طرف، و میگم تب میکردم. 3 روز طول کشید این حالت، و مثلا مامانم میگفت تو شما فرازولام بخور یا نصف فرازولام بخوری، مثلا نمیدونستیم چیه. تا اینکه رفتیم دکتر اعصاب، به من گفتش که این پنیک اتاک انگزایتیه، به خاطر یه موقعیت رو به من زولاف داد 5 میلی گرم. من شروع کردم اونو خوردن و اینا، ولی همش ترس اینو داشتم که خب من که بالاخره بعد دوباره برگردم آمریکا. بعد به مامانم گفتم مامان تو خدا بیا با هم بریم، بابا بیا با هم بریم، و اونا هم آگاهی نداشتم. گفتم چی میگی؟ خب چیه؟ یه ترسی بود، آزمایش خون دادیم، همه چیت خوبه، این همه تو رفتی اومدی. خلاصه با همه این حرفا من رو قانع کردم، من بلیط گرفتم بعد 10 روز برگردم. و چه برگشتنی، این 2 روزی که تو راه بودم حال وحشتناک، 8 بار آزمایش خون من رو نصفشو میخوردم، حال وحشتناک. تا اینکه رسیدم آمریکا، اون موقع من با یه پسر بودم، منو نامزد هستیم، منو برد مام باباش اینجان، و منو وقتی دید من 15 پوند کم کرده بودم، منو بردن خونهشون. یه هفته اول اونجا بودم، بعد نتونستم هم سر کار برم، یعنی رفتم ولی منو با اون قیافه دیدن گفتن نه برو هر وقت خوب شدی بیا. بعد مثلا تو طول دیگه مثلا پنیک اتک انگزایتی اتک نمی اومد سمتم، ولی اون باوری که دیوونه میشم، و انقدر تو اون فرودگاه من تنهایی کشیده بودم و هیچ یک آب به من نمیداد و مسخرم میکردن، و اون قضیه اون پرستاره، و همش فکرم این بودش که هیچ کی چرا منو نمیفهمه، من دارم دیوونه میشم، پس دیوونه شدن چیه؟
نه البته دیوونه شدن برمیگرده به همون مسئله پنیک اتکتون، چون در اونجاست که آدم احساس داره میمیره، داره خفه میشه، قلبش داره از سینه‌اش بیرون میاد، عرق سردی ممکنه بکنه، دل درد شدید بگیره، و بعد خوبیت خودشو گم میکنه، احساس کنه دیوونه شده، برای که افکاری که به ذهنش بیاد غیر عادیه. اون دیوونه شدن اون یه چیز دیگری است، ولی تمام علائم حمله وحشت یا پنیک اتک رو شما نشون میدید. بعد از یه مدتی هم که متاسفانه نمیدونم چطور دکترتون بهتون نگفته که یک دارو بخور، دوم یه دارویی هست که با آدمی که پنیک اتک داره میدن، کرده
من که احساس کرد زولافت 50.
نه اون آخه با اون داروی ضد استراب و افسردگیه. داستان این است که دارویی که مخصوص این کاری که اگر حالتون دید بد میشه زیر زبونتون بگذارید که شما رو به هر حال کمک کنه.
حالا سلام گفت
خب، حالا به هر حال خب.
آره یه هفته خیلی وحشتناک داشتم، تمام مدت رو مبلشون کس کرده بودم، و این افکاری که نمیتونستم متوقفشون کنم، عین یه سناریو دارم دیوونه میشم، بعد میرم تیمارستان، بعد هیچکی منو نمیفهمه، بعد نمیذارن ساعتای ملاقات 1 ساعته، بعد همه میرن، بعد من چیکار کنم، بعد بیمم تموم میشه چون دیگه کار ندارم و پول نداریم، بعد دلار همین جوری میرفت، نمیتونستم متوقف کنم، و همش ساعتو نگاه میکردم که بشه 8 ساعت نصف از رازنامو بخورم. بعد 1-2 هفته بهتر شدم، ولی از اون 6 ماه پیش تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم که یه روان پزشک رو دیدم، در حال حاضر روی 150 هم منو برد بالا.
بله حتما روی خط باشید، بذارید پیام رو بشنیم برگردیم
بس.
حالا ببینیم یه ذره بهتر شدید چه شدید، روی خط باشید شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
بله خب اون که از اون داستان بود و الان رو اون دوز هستم و حال عمومی خوبه، ولی تو این مدت خیلی فازای عجیب غریبی رو تجربه کردم. مثلا الان باز بهترم، ولی مثلا دیگه اونقدر تنهایی که داشتم لذت نمیبرم، مثلا میترسم.
آخه اون زمان درست نبوده عزیز. ببینید شما، بذارید اینه به شما بگم، اصولا تنهایی چیزی نیست که برای هیچ کس لذت بخش باشه. معمولا تنهایی ناشی از فرار و گریز از یه چیزیه. موارد خاصی هست که این رو به این دلیل انتخاب میکنیم که بخوایم ثابت کنیم ما نمیترسیم و احتیاجم به کسی نداریم و دروغه. به همین جاست که تبدیل میشه به پنیکتک. ببینید روزی که من با فیر یا ترس به درستی برخورد نمی کنم، چون ترس یک خطر واقعی و خارجیه و باید باش روبرو شد، باید پذیرفتش، باید برش کاری کرد، مثل این که خونه آتش گرفته، برای که خطر واقعی و خارجی. روزی که برخورد درستی ما با ترس نمی کنیم، تبدیل میشه به انگزایتی، استراب. روزی که به استراب برخورد درستی می کنیم، یا تبدیل میشه به وسواس، یا تبدیل میشه به خشم، یا تبدیل میشه به افسردگی. اما این استرابی که تبدیل میشه به وسواس، اگر برخورد سنگین باشه و تو مرحله انکار و دینایل کامل باشیم، میتونه تبدیل بشه به پنیک اتک. پنیک اتک شما ناشی از باورهای دروغینه که شما به دلیل باهوشی و تخیل زیادتون، یعنی دختری هستید که معلومه یه توانایی های رویا پردازی و خیالی داری، اون سبب شده که به خودتون میگید چقدر دارم لذت میبرم، در حالی که مثلا دلتون مخواسته تنها باشید چون فکر کنید دیگران بهتون آسیب میزنن، دلتون مخواسته تنها باشید بلکه دلتون مخواسته هر کار دلتون میخواد بکنید، نه به میل دیگران کاری بکنید. اینا دلایل اصلیه و الهیج. مثل ایمانی که من برگردم بگم من از درد لذت میبرم، خب این وقتی ممکنه که من آمدم یه چیزی بدتر از درد رو احساس بکنم، ممکنه به وجود بیاد، پس آمدم درد رو پذیرفتم. دلیل انگزایتی اتک و پنیک اتک شما هم عدم ارتباطتون با واقعیته. چرا من عرض بکنم پدر و مادر یه دونه مهر با دستشون باشه به عنوان اعتبار، تایید، تصویب، در حقیقت ولیدیشن، که تا بچه میگه میترسم بگم میفهمیم میترسی عزیزم، تو ترس داری یا نگرانی، بذار ببینیم برات چی کار میتونیم بکنیم، نه اینکه تو نباید بترسی و ترسی نداره اصلا یعنی چی. تو این حرفا رو به خودت زدی عزیز، برای که معلوم رویایی و خیالی هستی و اینا کار رفته داده. الانم یه روانشناس خوب باید کمکت کنه که از این احتمال پنیک اتک بیه بیرون، برای که خود این ترس از این ترس یا وحشت از این وحشت که اشکن پنیک دیسوردر خودش بسیار مسئله آفرینه و دلیل نشوندن اینه که شما از این بعد قراره با یه واقع بینی که مسئولیت تو در ارتباط با اون بپذیری، یه چیزی که بده بگی بده، یه چیزی که دوست نداری بگی دوست ندارم، حوصلت که جا سر میره بگی حوصلم سر میره، نه اینکه تبدیل بشی به یه کسی که تمام مدت بخوای بگی مهم نیست، عیبی نداره، خب حالا چی میشه، اینم میگذره. چون این حرفاست که کار دستت داده یا بنابراین اینجا گیره دنداختی. حالا برگردیم سر اون چیزی که یا سوال توه یا دلت میخواد بیشتر راجع به خودت بدونی یا راجع به هر چیز دیگه عزیز.
یه همین ترسی که شما گفتین، من یادم بچه که بودم مثلا 8-9 ساله از خرابی شدن ماشین به حدی میترسیدم که مامانم و بابام و خواهرم بودن و مثلا اگه ماشین خراب میشد من گریه جیغ دادم، مثلا مامانم گفت خب
خراب شه، پارک میکنیم به آژانس میدیم، و اصلا انگار من اینو نمیشنم، اصلا برام تعریف نشده بود. و بعدم همونطور که گفتم نسبت به حالت تعو، بعد
کم کم معلومه مال اون زمانه، برای که ببینید از یه سایکوسوماتیک اینا معمولا بین 6 تا 8 سالگیه. بعدم ببین همینجا مسئله است، یعنی تو یه تخیلی داشتی، یه فکر بد و منفی داشتی که مثلا ماشین ما وقتی خراب میشه ممکنه آتیش بگیره توش بسوزیم، ماشین ما خراب بشه میریم پایین آدما میان مثلا به ما آسیب میزنن، ماشینمون خراب بشه مثل که همه زندگی ما خراب شده، یه همچی چیزی رو برای خودت میساختی و گرفتار. حالا مکانیزم واکنشیش چیه؟ پاشم درگیر ماشین میشم برم سفر. یعنی من حالا میخوام ثابت کنم که اصلا از ماشین و سفر و اینا نمیترسم. چرا؟ برای که خودتو قانع کردی. من که مالک ماشین نیستم، ماشین خراب شد با یه ماشین دیگه میرم. یعنی اون حرفی که مادر میزده که حالا ماشین که خراب شده با یه وسیله دیگه میریم رو اونجا اصلا به ذهنت نمیومد، نمیپذیرفتی، فکر بیاری دروغه، اینجا ازش استفاده میکنی برای که خودتو آروم کنی. حتی همون میل تو به سفرم از همونجا میاد. چون ببین عزیز، 70% کسانی که در امریکا مدال شجاعت گرفتن آدمای بسیار ترسویی بودن که توی شرایط جنگی از شدت وحشتی که اونا کردن که دیگر سربازا نکردن دست به یه کارهایی زدن که از 10 تا بس 9 تاشون کشته شدن، ولی اون یکی که مثلا به خاطر یه کار عجیب و غریب زنده مونده بعدم فکر کردن وای این چه شجاعی، در حالی که شجاع نبوده، از شدت وحشت چنین کرده. بنابراین آدمایی که مثلا فیلمای وحشتناک میبینن به مراتب ترسوترن، فقط فکر میکنن خودشونو قانع کردن که من الان تو خونه نشستم، اینم فیلمه، تمام الان یه 50 تا کارگردان و نمیدونم مسئول نور و میکروفون و صدا و میکاپ آرتیست و همه اونام دور برند و دارن تماشا میکنن، آروم باش، واقعیت نداره. یعنی به خودشون اینا میگن تا بتونن تحمل کنن، بعد فکر میکنن که شجاعن. بسیاری از ما فکر میکنیم که آدم شجاعی کسی که فیلمای ترسناک میبینه، ابدا. بنابراین اشکال کار اینه که اون مکانیزمی که تو ذهن استفاده کردی، دختر باهوشی هستی ولی دختر معلومه کاملا یه ذهن خلاق عجیب و غریبی داری. یعنی وقتی داستان بخوای بسازی، یعنی نویسنده میشدی شاید نویسنده خوبی میشدی. ولی که
اتفاقا وقت من مثلا تو دوره راهنمایی 3-4 تا جلد کتابای 300-400 صفحه‌ای می نوشتم، همیشه خاطره می نوشتم تا دوران دبیرستان.
نه معلومه، یعنی کاملا پیداست دختری که یه موضوع بهت میدن، یه گنجش بهت میدن، حالا یک داستانی برای این گنجش درست کنی بیا و ببین. بنابراین این ذهن توئه که تو رو اینور اونور میبره. بعد چون میخوای از خودت بگریزی همیشه باید بری یه جایی که اینجا نباشه، بنابراین میشه اهل مسافرت. آدم کسانی که خیلی سفر دوست دارن پسر که دارن از زندگی میگریزن. یه فرض دیگه شده اینه که من وقتی برم مسافرت اونجا من نیستم. عیبش اینه که متاسفانه هستیم، ولی برای تو مهم نبوده اون موضوع اونقدر، همینقدر که برم یه جایی که اینجا نباشه، چون اینجا آشناس، اینجا شناخته شده است، اینجا قواعدش مشخصه، اینجا من جایی ندارم. و بعدم معلوم مسافرت اصولا یه قواعد دیگری داره، و آدم همینقدر ای پول داشته باشه و یه آگاهی آشنایی مسئولیتی نداره. بنابراین اونو میشه متوجه شد عزیز. حالا پرسش از من چیه؟
پرسشم اینه که دو تا نکته دیگه بگم، من معذرت میخوام. همونطور که نسبت به حالت تعو یا اون ترس از ماشین گفتم، تو طول زندگیم ترسایی داشتم که میتونم روش دست بذارم. مثلا دو سه بار جلو رو مامانم یه چیزی پرید تو گلوش خیلی بد، و من نسبت به این هنوزه که هنوزم ترس دارم، در حدی که ثبت نام کردم کلاسای هلال احمر هفته دیگه برم، CPR، کمک‌های اولیه، و مثلا جوری که، و همیشه برام عجیب بود که چرا وقتی گلوی بابا میپره عادی سرفه میکنه ولی گلوی مامان حتما کار به جای باریک میکشه، و من الان کشتی جلوی رو مثلا اتیزه پره گلوش با جیغ و داد فرار کردم تو خیابونم. یعنی بعد میگم که خدایا، یعنی کسی کنار من باشه میمیره، چون من میرم فرار میکنم، چه کار کنم؟ و تصمیم گرفتم خب روبروشم برم کلاس یاد بگیرم، نمیشه که اینجوری. و مثلا هایی هم حالت تعو، یا یکی که من وقتی 4 سالم بود دختر خاله داشتم، 13 ساله خیلی باهاش نزدیک بودم،
بر اثر بیماری فوت کرد و وقتی که فوت کرد من تو همون 4 سالگی که خیلی هم کوچیکه خواب دیدم و خوابم هنوز در حدی یادمه که نقاش بودم میتونم بکش که میره آسمون میگه خدافظ و من پاشدم جیغ مامان چی مثلا پریسا رفت رفت هوا و مامانم میگه نه فردا میریم بیمارستان میبینیمش. خلاصه فردا که میریم میگن نصف شب فوت کرده و وقتی داشته فوت میکرده گفته خدافظ فلانی اسم منو گفته و من اینو خب خیلی یادمه و یادم نیست چه تأثیری روم گذاشته ولی مطمئنا خیلی تأثیر بود.
معلومه عزیز، معلومه. ببین تو اصلا موضوع زندگیت هم ماجرای اینکه به گلوی کسی چیزی بره همه رو تبدیل کردی به مسئله مرگ و زندگی و بعدم تجربه یه همچین از دست دادن یه کسی تو خانواده و فامیل معلومه برای تو مسئله زندگی رو کرده. مرگ همیشه در کمینه و بنابراین پس یه کاری که میشه کرد اینه که مثل آدمی که لباس عوضی بپوشه پاشم برم یه شهر دیگه اسرائیل دفعه من کجا میدونی اون دقیقا در تحلیل های نگاه همونه دیگه. این داستانی که اسرائیل میاد آدمو میبره یه مقدارش پیامش این است که باید آدرس رو داشته باشه و بنابراین یه گریختن از خوده. نه موضوع جدیست، دختر باهوشی هستی، دختر رویایی و خیال پردازی هستی ولی متاسفانه یه زمینه بد و منفی در یه زمینه هایی داری. همه جا نه ها، اتفاقا از یه جای دیگه میتونی یه جذابیت و یه شیرینی هم داشته باشی ولی وای به حال این که این شیرینی تو گندیده بشه و تلخ بشه.
آره چون که از اون طرف که اگر نسبت به سه ترسو بودم تو مثلا بچگی خیلی کارایی میکردم که الان فکر میکنم میگم چطور زنده بودم. مثلا میرفتم دوچرخه سواری بچه بودم دبستان هم تو اتوبانا نترس بودم همه کار میکردم شهر بازی همش رو بازی میکردم. الان مثلا دوستان میگن بهم شهر بازی میگم نه. و خب ولی پرسش من اینه بعد از اینکه این هم مثلا این تجربیات و به خصوص تجربیات 6 ماه اخیرم که خیلی وحشتناک تاثیر گذاشته مثلا یه دید دیگه به زندگی بهم داده اینطوری شدم که مثلا الان بعضی وقتا میگم نه من دیگه نرم ما تهران بودیم دیگه نرم چون زلزله بیاد چی کار کنم.
در حال ازم عمیق و سنگین استراب داری به افسردگی به وسواس و به خشم انجامی. از دکترت کمک بگیر که تو رو مطمئن کنه دارو رو در اختیار بگذاره که پنیک اتک نکنی چون وقتی اوضاع آروم بگیره هنوز اون خطر هست. یک کار روان درمانی طولانی با یه روانشناس خوب باید انجام بدی که بتونی به تدریج خودت رو از اینا پاک کنی و الا تو ذهن تو و یا تو زمین تو یه عالمه نارنجک و بمب گذاشتن که هر آن ممکنه بترک و کار دستت بده.
بگم من پسر عموم شیزوفرنی داره، نمیدونم شیزوفرنی با اسکیزوفرنی چه
عین همه عین همه اون اصطلاح فرانسویشه اون انگلیسیشه. خب اینم نشون دهنده همون یه ذره حالت انحرافی تو هست عزیز. حالا که این حرفو میزنی ترکش اون بیماری مثلا خورده به تو یه دفعه دستتو قطع کرد. بنابراین در این حال هم باید بدونی از یه توانایی های برخورداری ولی یه خطراتی هم تو رو تهدید میکنه. به دکترت هم درباره این زمینه ارثی خانوادگی بگو چون خودش کمک کنه. تو رو باید یه مقدار کمکت کنه که گرفتار حالت های سایکاتیک یا حالت های گران شدی یعنی یه نوع سایکوسوماتیک روانتنی نشه که موضوعای روانی زمینه رو برای مشکلات فیزیکیت به وجود بیاره و یا مثلا رو قلبت یا رو تنفست یا هر جای دیگه اثر بذاره. به هر حال مواظبت و مراقبت بخوای تا حالت کاملا خوب بشه و لطفا و حتما این کارو بکن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
یک سوال کوچیک بپرسم فقط در انتها. من از اون اتفاق همون 6 ماه پیش هر اتفاق به هر اتفاق بعدی که فکر میکنم مثلا دست دادن پدرم دارم یا خواهرم یا نامزدم یا هرچی انگار اون ترس خودخواهی از اینکه دیوونه نشم و نمیدونم مثلا میگم بستری نشم و نمیدونم اینا.
نه نه باید دکتر میخوای عزیزم دکتر تو بگو اولن احتمالا شد با یه داروی تنها اوضاع درست نمیشه یه ذره داری به هم میریزی. من یه کمی دارم نگرانت میشم. به دکترت بگو ماجرای اسکیزوفرنی خانواده‌ام بگو چون اون
فقط همین میگن این دوز اینو ببریم بالا.
اوکی بذار ببینید خب شاید فعلا در کوتاه مدت راحت همینه. به هر حال تحت نظر دکتر باش مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم.
منم همینطور.
خدا نگهدارت. شنگ نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.